سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع چگونه مهربانی خدا را باور کنیم. رمضان سال 1397، مسجد امام صادق علیه السلام، جلسه هفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی.
بحث درباره مهربانی خدا بود و اینکه چی میشه ما یادمون میره مهربانی خدا، باور مهربانی خدا کم کم برامون سخت میشه و چی میشه که کم کم حتی انکار میکنیم مهربانی خدا رو، سوء ظن به خدا پیدا میکنیم. چرا نیاز هست به این که ما یادآوری کنیم دائما به خودمون مهربانی خدا رو؟ تازه بعد از این همه به عمق مهربانی خدا هم معمولا نمیرسیم، به این نمیرسیم که خدا چقدر مهربان است. ممکنه اجمالا باور کنیم و قبول کنیم خدا مهربانه، ممکنه به یاد مهربانی خدا بیفتیم، اما چقدر خدا به ما مهربان است این واقعا باورش دشواره. باورش در حالی دشواره که مفهوم مهربانی خدا مفهوم دلچسب و شیرینیه، عسل، نمیدونم شراب مست کننده است. خیلی انسان دوست داره خدا مهربان باشه، با اینکه دوستش داریم باور نمی کنیم. یک خوشبختیه که این خوشبختی رو به این سهولت نمیتونیم باور کنیم، انقدر خودمون رو غرق در تیره بختی دیدیم، تیره بختی نبودن یک پشتیبان فوق العاده مهربان، انقدر تو این تیره بختی افتادیم. چرا اینجور میشه؟ عادی نیست. یه شرایطی ما داریم در زندگیمون، این شرایط زندگی ما این وضع رو برای ما پدید آورده و الا خدا لازم نبود اینقدر به ما تأکید کنه که آغاز همه کارات رو از رحمانیت و رحیمیت من یادآوری کن. ما خودمون خود به خود یادآوری میکردیم. شرایط زندگی ما به گونه ایست که ما همیشه خودمون رو تنها، بی پناه و بی غمگسار میدونیم. شرایط زندگی ما داره با ما این کار رو میکنه، شرایطی که عیبی نداره ها، این شرایط خوبه، شرایط امتحان ماست، شرایطی که برای رشد ما باید پدید می اومده، ولی نتیجه این شرایط اینه. مثل بچه‌ای که داره بزرگ میشه، بد نیست بزرگ بشه ولی لباسش کوچیک میشه. بچه‌ای که داره ورزش میکنه و تکاپو داره لباسشو پاره میکنه، بد نیست تکاپو داره ولی خب طبیعتاً لباسش هم پاره میشه چون خیلی داره بازی میکنه، زانوشو خیلی به زمین میزنه. جنایت نیست اینکه لباسش کوچیک شده، ولی باید جبران کنه، باید لباس مناسب تر خودش رو پیدا کنه. ما شرایطی داریم، تو این شرایط ببینید ما اساساً آدم بدی نیستیم، ما بنا نیست آدم بدی باشیم تا نیاز به یادآوری مهربانی خدا داشته باشیم. ما کافر نیستیم، منافق نیستیم، فاسق نیستیم، ولی توی جایی داریم زندگی میکنیم، توی شرایطی داریم زندگی میکنیم که طبیعتاً یادمون میره مهربانی خدا، طبیعتاً با یه مقدار بیتوجهی عمق مهربانی خدا رو دیگه اصلا باور نمیکنیم. یعنی واقعاً خدا اینقدر مهربانه؟ چرا؟ چون خدا پنهان شده از دیده ها. چون خدا با ما مستقیما در حال گفتگو نیست، چون خدا مستقیما در حال رد و بدل کردن آثار اعمال ما و عکس العمل نشون دادن به ما نیست. اگر ما خدا را مانند مادر بالای سر خودمون داشتیم و این مادر را مدام می دیدیم و مدام برخوردهای او را می چشیدیم، اگر این مادر فریاد وحشتناکی هم یه بار سر مثلا آب جوش سر ما می کشید، نرو بچه سمت آب جوش، اعصاب ما را خورد می کرد، ما بازم به این مادر شک نمی کردیم، می گفتیم او به خاطر محبتش بود این جیغ رو سر من کشید، نمی خواست منو بزنه. خدا غائب است از نظرها، خدا عکس العملی که به ما لازم نشون داده بشه در اثر خوبی ها یا بدی هامون فوری نشون نمیده. برای چی؟ برای اینکه ما رو امتحان کنه، نه برای اینکه ما رو امتحان کنه. این بچه مدرسه ای ها که همه ما بچه مدرسه ای هستیم، از امتحان ممکنه برداشت بدی داشته باشیم. امتحان یه مفهوم استرس زاست برای ما. مفهوم امتحان یعنی این، خدا میخواد زمینه ای رو برای ما باز کنه که ما بتونیم شایستگی های درونی خودمون رو نشون بدیم. پس نباید فوری به ما عکس العمل نشون بده. وقتی فوری عکس العمل نشون نمیده، پس خدا نیست، ما دم دست خودمون خدا رو نمیبینیم. نه برای کارهای خوبمون، نه برای کارهای بد ما فوری خدا عکس العمل نشون نمیده. این معناش این نیست که نیست، این معناش اینه که تو خودت باشی، روی پای خودت بایستی. اگر خدا بنا بود برای هر رفتار ریز و درشت تو فوری عکس العمل نشون بده، دیگه تو به خاطر منافعت تحت تأثیر این عکس العمل ها زندگی میکردی، انتخاب تحت تأثیر این عکس العمل های فوری بود، ارزش های درونی خودتو نشون نمیدادی، امکان خطا پیدا نمی کردی، خلاق نمی شدی. خدا خواست به تو فرصت بده تو خودت رو شکل بدی. خدا خواست به تو فرصت بده تو خودت دارایی های درونی خودت رو شکوفا کنی. خدا خواست به تو فرصت بده تو خودت رو شکل بدی. چگونه میخواهی زندگی کنی؟ چقدر میخواهی بهره‌مند بشوی از حیات؟ میدونید که شما البته همتون قبول دارید خدا ظالم نیست. خدایی که ظالم نیست، یکی از دلایل ظالم نبودنش اینه که یه حیات جاودانه برای ما انتخاب کرده. ما تا ابد زنده خواهیم ماند و سطح زندگی ما در حیات جاودانه رو در اختیار ما قرار داده، گفته خودت انتخاب کن. خودت نظرت چیه؟ کجای بهشت میخوای ساکن بشی؟ هرچی خودت بگی. من موجود باشعور آفریدم، خودش باید تعیین کنه، خودش باید همسرش رو انتخاب کنه، خودش باید مدل خونه، مدل خدمتکارا، خودش باید مقدار لذتی که میخواد از حیات ببره انتخاب کنه. خودش، من موجود باشعور آفریدم. ما تو این دنیا داریم انتخاب اون دنیامونو میکنیم، اون دنیا هم زندگی اصلیمونه، اینجا که اصلی نیست. خب در این دورانی که میخواهیم انتخاب کنیم، حق انتخاب داریم یا نه؟ برای اینکه حق انتخاب داشته باشیم، خدا دور ما رو یک کمی خلوت کرده. برای اینکه ما حق انتخاب داشته باشیم، خدا عکس العمل فوری نشون نمیده. و وقتی عکس العمل فوری نشون نداد، فکر میکنیم خدا نیست. و وقتی عکس العمل فوری نشون نداد، نه تنها فکر میکنیم خدا نیست، طبیعتاً فکر نمیکنیم او مهربان هم هست. اگر می دیدیم او رو در عکس العمل های مداوم، مهربانی او رو هم می دیدیم. مثلا در سکوت ببینید چه اتفاقهایی می افته و ما این خدای مهربان رو، این اتفاقهایی که سرشار از مهربانی خداست رو نمی بینیم. در یک امتحان سقوط میکنیم بلا فاصله خداوند متعال میفرماید خب خودتو جمع کن برای امتحان بعدی، میخوام یه زمینه دیگه ایجاد کنم. خسته نمیشه، دوباره خراب میکنم، میگه حالا یه زمینه دیگه، صبر کن یه زمینه دیگه. یه بار به این خدا برگرد، بهش نگاه کن، بگو تو اصلا ناراحت نمیشی من اینقدر معصیت تو رو میکنم؟ تو از دست من خسته نمیشی؟ بابا مامانم اگه بود یه دونه کشیده خونده بود تو گوشم، اصلا انگار نه انگار ول نمیکنی. چرا منو نمیکشی؟ یه اصلا حرفشو نزن، حالا الان موقع این حرفا نیست، الان فرصت دیگه میخوام بهت بدم. دوباره فرصت بعدی رو خراب میکنی، دوباره فرصت بعدی رو خراب میکنی. یه خب حالا یه فرصت دیگه بهت میدم. مربی تیم ملی چی کار میکنه؟ بازیگر رو انتخاب میکنه، بازیکن رو انتخاب میکنه، فرصت بهش میده. اگه 100 مرتبه خراب کرد، 10 مرتبه خراب کرد، میگه آقا این به درد تیم ملی نمیخوره، یکی دیگه برو بهترینش رو بردار بیار. ولی خدا مربی تیم ملیه که ما رو برده تو تیم ملی تا دم مرگمون ما رو ول نمیکنه، میگه تو عضو تیم ملی من هستی، من باید تو رو یک فکری برات بکنم. فرصت بعدی. خب حالا نشد، حالا فرصت بعدی، فرصت بعدی. بابا یک کسی اینقدر بگه فرصت بعدی، 1000 برابر از مادر مهربانتره. و خدا دقیقا داره همین کارو میکنه، شما ببینید داره این کارو میکنه. نمیبینیمش، این عکس‌العمل‌های مهربانانه خدا رو نمیبینیم. خب خدا نشون بده، میفرماد خب اگه من نشون بدم که تو دیگه خودت نیستی، مستقل، میخوام رو پای خودت بیستی. من اشتباه کردم، موجودی ساختم، من که کار بدی نکردم، من میخوام تو مستقل باشی، خب باید ازت فاصله بگیرم. بعد تو نمیبینی این عکس العمل های مهربانانه من رو. چرا ما مهربانی خدا رو نمیبینیم، دیر باور میکنیم؟ برای اینکه خدا یک کمی پنهان شده از دیده ها و یک کمی این عکس العمل هاشو به ما نشون نمیده. عکس العمل هایی که 99% ممیز، 99% ممیز، 99% ممیز، 99% ممیز، 99% تا صبح مهربانان است. عکس العمل هایی که خدا دائما داره به ما نشون میده مهربانان است. اینو بهش بدید ملائکه، خدایا آخه اینم بهش بدیم، بندگی تو رو که نکرد فلاکا، نه به روش نیارید فعلا. بعضی ها شما تو روایت ها میشنویم که وقتی ملائکه از گناهکاری و آلودگی و معصیت یه بنده ای شکایت میکنن، خداوند متعال میفرماید دیگه نمیذارم گناه بندمو ببینی. بنده میخواد بره معصیت کنه، خدا جلوی چشم این ملائکه رو که دیگه طاقت ندارن میگیره، میفرماید خب شما نبینید، بنده خودم، شما چیکار دارید؟ یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه تحننا منه و رحمه. ای خدایی که به کسی که گدایی میکنه عنایت میکنی، به کسی که گدایی نمیکنه ازت، اصلا تو رو نمیشناسه، عنایت میکنی. ای خدایی که فرصت میدی، ای خدایی که مهلت میدی، ای خدایی که دست بر نمیداری، ای خدایی که 10 امتحان رو خراب میکنم یه دونه امتحان رو آسون جلو پام میگذاری، هرچی امتحانات رو خراب میکنم امتحانات رو آسون تر میکنی، تقلب میرسونی تا من یکیش رو نمره بگیرم. هیچ کدوم رو نمره نمیگیرم، مریض میشم، سرما میخورم چون رعایت نکردم. میفرماد خب این الان تب کرد، فعلا اون گناه های قبلیش رو ببخشید. بابا این که کاری نکرد که، این تب کرده. میفرماید باشه تب کرده، بالاخره خودش که نمیخواست بیاد اینجا تب کنه که، اون اگه خودش میذاشتن خودشون میبرد تو بهشت، نره جایی که تب بکنه. الان تب کرده تقصیر منه دیگه، حالا به زبون عامیانه داریم صحبت میکنیم. من بردم بندمو یه جایی که سرماخوردگی هست تب میکنه، من به جاش از اون گناهاش میبخشم. بابا خدا شما هم دنبال اینی که همش ببخشی یا ما خدا رو نمیبینیم و عکس العملای خدا رو نمیبینیم. حق داریم، درک نمی کنیم خدا مهربانه و شدت مهربانی خدا رو هم درک نمی کنیم. فرمود یا موسی برو بندگان منو بیار با من رفیق کن. گفت چجوری اینا رو با تو رفیق کنم، چجوری محبت تو رو تو دل اینا بندازم؟ فرمود نعمتهای منو بهشون یادآوری کن، بگو من دارم چیکار میکنم براشون، بلکه محبت من بیفته تو دلشون. خب محبت کی میفته تو دل انسان؟ محبت مهربان، محبت کسی که مهربانه، یعنی مهربانی منو براشون جا بنداز، اینا به من محبت پیدا میکنن. حالا حضرت موسی علی نبی نابعالی و علیه السلام نیست، عقلمون که هست، با این عقلمون غیبت خدا رو جبران کنیم، این عکس العمل های فوریش رو جبران کنیم، آقا فیلم هایی بسازیم. لا اله الا الله. من نمیدونم الان مثال میزنم این مثال من چقدر عوارض منفی داشته باشه، چون زیاد اطراف این مثال رو بررسی نکردم. یه کارتونی بود، انیمیشنی بود، یه کسی یه بابا لین درازی داشت، این بابا لین درازه همینجوری کمک هایی میکرد. ها؟ یه انیمیشن ها داستان هایی باید حکیمانه طراحی بشه تا مردم انس بگیرن به کسی که پشت پرده است و عکس العمل های بد به آدم نشون نمیده. هرچه بدی میکنی عکس العمل خوب نشون میده و خسته نمیشه و فرصت بعدی و فرصت بعدی و فرصت بعدی و فرصت بعدی و فرصت بعدی. مردم عاشق اون کاراکتر پشت پرده میشن. بابا این چقدر صبوره، این چقدر حلیمه، این چقدر بردباره، این اصلا خودش عاشق اینه. چه تعبیری به کار ببریم؟ ما چون خدا پشت پرده غیبته و عکس العمل نشون نمیده و عکس العمل فوری مخصوصا برای بدیهای ما نشون نمیده، مهربانیشو درک نمیکنیم. بخش دوم همین بحث، چون خدا پشت پرده غیبته و عکس العمل فوری برای، بگویید، برای کارهای خوب ما نشون نمیده و خیلی هم سخت بشه، خیلی دشواره براش، دوست داره بعد از یه کار خوب ما رو بغل کنه، جیغ بکشه، بندازه هوا بگیره، کوچولوی من، بنده نازنین من، ولی نه، خودداری میکنه، کار خوبی کرده بندم، نگه دارید براش، نگه دارید برش تا عکس العمل هورا میخوان بکشن، کل بکشن، نقل بپاشن، گل باران کنن، معطر کنن وجودش، صداشو در نیارید، بذار خودش باشه. تشویق نکنید بچه ما، تکرار میکنه خودشو، میخوام بره جلو. هیچی نگید، فکر میکنم فرشته ها بغض میکنن، بغض میکنن فرشته ها، گریه میکنن، خدا بذار ما به این بنده خوب تو خدمت. اصلا حرف نزن، سکوت. و این چنین است که ما نمیتوانیم بفهمیم خدا چقدر مهربان است و ما بدبخت میشویم. نمیتوانیم بفهمیم خدا چقدر مهربان است. و این چنین است نمیتوانیم بفهمیم خدا مهربان است، و این چنین است نمیتوانیم بفهمیم خدا چقدر مهربان است. نمیتوانیم بفهمیم. اگه برای یه دونه کار کوچولوی خوب ثوابایی که در نظر گرفته رو میریخ رو سرمون یه بار، میگفتیم خدا چی کار داری میکنی؟ من که کاری نکردم. یه بار اگه خدا لب باز میکرد با ما حرف میزد در اثر کار خوب، میمردیم. اگه لب باز میکرد چی میگفت؟ شما فکر کنید. من اصلا به مسابقه میگذارم تا فردا شب فکر کنید، بنویسید، ببینید اگه خدا یه بار لب باز میکرد در مقابل کار خوب ما چی میگفت؟ مستند بگید، حرف حساب بزنید، خودتون یه چیزی شاعرانه در نیارید، مثلا دلیل قرآنی داشته باشه. مسابقه بگذاریم، آره، تا فردا شب ببینیم هر کدوم برید در بیارید. خدا اگه در اثر کار خوب ما میخواست یه چیزی به ما بگه چی میگفت که ما رو بکشه در جا؟ میگفت عزیزم، میگفت جانم، چی میگفت؟ خیلی دوست دارم اینو به مسابقه بگذارم فردا شب. تا فردا شب شما پیامکاتون رو بفرستید، ولی خب من طاقت نمیارم طاقت نمیارم تا فردا شب صبر کنم. همین الان میگم، اگه من طاقت می آوردم نگم که خیلی خوب بود. من همین الان میگم. طبق آیه قرآن اگه ما یه کار خوبی بکنیم، خدا میدونید چی برمیگرده به ما میگه؟ خدای بی نیاز، خدای با عظمت، خدایی که این همه بدی از ما دیده و هی فرصت داده، هی دنبال بهونه گشته ببخشه، خدای خدا، خدا اون که خداست، میدونید چی میگفت؟ طبق آیه قرآن، حالا من بکشم شما رو الان یا نه؟ در سوره‌ای که نامش رحمت خداست، در سوره الرحمن، اگه خدا میخواست لب باز بکنه بعد از یه کار خوب به من، به ما یه چیزی بگه، میدونید چی میگفت؟ میگفت به من لطف کردی، من به تو لطف کردم، من به تو، به من احسان کردی. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ من به تو احسان کردم، من به تو چی میتونم برسونم؟ نکش منو اینجوری با این حرفات، یه جایزه بده برم. نه، تو به من احسان کردی، حالا منم به تو احسان میکنم. تو به اندازه خودت احسان کردی، منم به اندازه خودم به تو احسان میکنم. تو محدودی، همینقدر بودی، من که نامحدودم، من نامحدود به تو احسان میکنم. به خاطر همین یه دونه کاری که من کردم. میدونید چرا باور نمیکنیم مهربانی خدا رو؟ چون همه این اتفاقات تو سکوت رخ میده و خدا پشت پرده است. بعضی وقتا یه صحنه های غم انگیزی اتفاق میفته. بنده خدا نماز میخونه، نمازشو خون، حالا خدا میفرماید که بنده من، میدونید که بعد از نماز خدا میفرماید بنده من نماز خوندی، دستور منو اجرا کردی، آفرین، الان هر چی بخوای بهت میدم. یه دفعه بنده میذاره میره، خدا به ملائکش میفرماید چرا رفت؟ کجا رفت؟ مگه من نگفته بودم الان هر چی بخواد بهش میدم؟ اون کجا رفت؟ خب خدا سکوت میکنه، اینجوری میشه دیگه. حرف بزن. آخه نمیشه من حرف بزنم، من میخوام تو رو پای خودت بیستی، مستقل باشی. اومدی تو بهشت، من باید حرف میزنم دائم. من اگر مدتی با تو حرف نزنم، به تو عکس العمل نشون ندم در ارتباط با خوبیهات، بعد تو این خوبیها رو ادامه بدی، میدونی چقدر رشد میکنی؟ من اون رشد تو میخوام. من تو رو اینجوری ساختم به اونجا برسی، چرا حرف بزنم؟ من سکوت میکنم. چرا مهربانی خدا را باور نمی کنیم؟ چون خدا نه درباره بدی های ما عکس العمل نشان می دهد فوری، بلکه عکس العمل های خیلی مثبت هم همیشه نشان می دهد. نه درباره خوبی های ما عکس العمل نشان می دهد فوری. یه داستان براتون بگم. یه قسمتی از بحثمون به شما گفتم فرشته ها گریه میکنن، آره؟ بله؟ یادتون هست؟ گفتم خدا میخواد عکس العمل خوب نشون بده، ولی نشون نمیده. فرشته ها که شاهدن دیگه، اونا گریه شون میگیره، خدا بذار الان یه چیزی حالی به این بدیم ببینه چقدر کار خوبی کرد، چقدر تو دوستش داری، چقدر اینجا اتفاقایی که داره میفته بالا سر قشنگ، خدا ساکتشون میکنه. عذرخواهی میکنم، من دو کلمه جدی با شما صحبت بکنم. ببینم شما فکر میکنید من قصه دارم میگم به شما یا حرف حساب دارم میزنم؟ فکر میکنید من کلمه دارم ردیف میکنم میخوام شما رو جذبتون کنم، یا دارم از واقعیت سخن میگم؟ ملائکه گریه میکنن. اگه فکر میکنید که من خواستم یه کمی خوشگل حرف بزنم که تو رو جذبت بکنم، خیلی بد فکر کردی. یا یه روایت بگم ببینی این حرفا واقعیته. این روایت و قسمت اولش رو احتمالاً همه شنیدید و قسمت دومش رو احتمالاً همه نشنیدید. قسمت اول این روایت اینه: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تکیه به ستونی می دادن و با مردم سخن می گفتن. بعد از نمازها سخنرانی می کردن برای مردم. خب گاهی طول می کشید، خسته می شدن. یه منبری برای پیغمبر درست کردن، صندلی بود، کرسی بود. گفتن یا رسول الله، امروز بعد از نماز خواستید صحبت کنید، بشینید روی این صندلی، خسته نشید. رسول خدا تشکر کردن، فرمودن باشه میشینم. بعد اون روز صحبتشون نمازشون تموم شد، اومدن برن سر اون صندلی بشینن، یا اون کرسی یا منبر مثلا ما میگیم به تعبیر درستی هست. رفتن رو منبر، از جلوی این ستون رد شدن. این ستون شروع کرد به گریه کردن. این ستون اسمش شد ستون حنانه، یعنی ستونی که ناله زد. مردمی که اونجا نشسته بودن صدای گریه این ستون رو شنیدن. مردم اونجا حضرت آیت الله العظما بهجت و حضرت آیت الله بهاءالدین و اینا نبودن که ببینن آن برزخ را، آن برزخ که نه، آن ملکوت اشیاء رو، اون باطن اشیاء رو ببینن و بشنون چیزی. ولی این ستون انقدر ناله شدید بود، اونا هم شنیدن، ما هم بودیم میشنیدیم. مردم همه گفتن یا رسول الله، این گریه کرد، اینها صدا از این ستون اومد. رسول خدا فرمود بله. گفتن چرا گریه کرد؟ فرمود دلش تنگ شد برای اینکه من دیگه از امروز به این ستون تکیه نمیدم. نوشه جان فرمودید قسمت اول داستان رو؟ بله. خب الان باید 5 دقیقه سکوت کنم. شما هم همینجوری حواستون رو پرت نکنید، منتظر باشید تا من قسمت دومو بگم. ولی خب خوب نیست وقت شما رو بگیرم. قسمت دوم هم اعلان میکنم. بلا فاصله پیغمبر فرمودن گریه ستون حنانه رو شنیدید که برای رسول خدا گریه میکنه؟ فرمودن فرشته هایی که الان در بهشت دارن برای شما خانه میسازن و بعدن از شما پذیرایی خواهند کرد، این فرشته ها الان هر روز در فراق شما گریه می کنند، گریه ای شدیدتر از ستون حنانه که برای من گریه کرد. می بینی این عالم چجوری عالم رحمت و محبته؟ می دونی داری تو چه جهانی زندگی می کنی؟ یا رسول الله دلت نیومد یه محبتی که به تو دارن اشیا بگی و بری؟ دلت نیومد حتما باید یه محبتی که به ما هم هست در عالم از جاهایی اون رو هم به ما یادآوری کنی؟ تو چقدر نازک دلی یا رسول الله. فرمود الان برای شما گریه می کنن و شما اونا رو البته نمی بینید. فقط فرشته ها نه، فرمودن در و دیوار خانه های بهشتی شما همینجوری مثل ستون حنانه الان دارن در فراغ شما گریه میکنن، شدیدتر از گریه ستون حنانه. ایراد اینجاست که ما اینا رو نمیبینیم، همه پشت پرده غیبت هم پشت پرده غیبن. چیکار باید بکنیم؟ باور کنیم مهربانی خدا رو، فکر کنیم در این باره، فکر کنیم. یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. تفکر میکنن در خلقت آسمان ها و زمین، خدایا تو اینها رو بیهوده نیافریدی. اینو دیگه من به مسابقه میگذارم. خب بیهوده نیافریدی یعنی برای چی آفریدی؟ یعنی خدایا من فهمیدم اینا رو همه رو به عشق من آفریدی. خب اینا رو برای ما آفریده دیگه. ربنا ما خلقت هذا باطلا یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما اینا رو بی خود نیافریدی. خب برای چی آفریده؟ خب همه رو به عشق ما آفریده دیگه، از بس ما رو دوست داره، به عشق ما آفریده. به عشق ما آفریده. ستاره ها رو نگاه میکنه، میشموره، شدت محبت خدا رو به خودش میبینه، سرش رو میندازه پایین، خجالت میکشه. نگاه کن. کوها و دریاها رو میبینه شرمنده میشه. الهی دورتون بگردم، من با این حرفایی که امشب زدم دیگه باید بحثم رو تمام کنم، لال بشم، مثلا برم مرحوم بشم، نباید دیگه کش بدم این حرفا رو دیگه. ادامه چی باید بگم من الان؟ تو رو خدا اعتماد به نفستون رو بالا بیارید، بالا ببرید. انسان ها طوری شدن در این جهان که دیگه احساس نمی کنن پشت و پناهی داشته باشن، محبوبیتی داشته باشن، اصلا دیگه فکر نمی کنن این چیزا رو. باورشون خنده داره براشون بهشون بگی. اینا رو همه رو به عشق تو آفریده، برای تو آفریده، از بس دوست داشته. مگه میتونه از تو رد بشه؟ یا آدمی آفریده، یا عالمی برای این آدم آفریده. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری. نه، لذت ببریم. تا تو نانی به کف آری رو، رازق رو ببینی، محبت رازق را ببری. بله خب به غفلت به سر نکنی، هم معناش اینه که غفلت از محبت. حضرت امام در تفسیر سوره الرحمن می‌فرماید الرحمن علم القرآن خلق الانسان، می‌فرماید خلقت انسان رو به رحمان نسبت می‌دهد، یعنی خلقت انسان در اثر محبت خداست، در اثر مهربانی خداست. خدا می‌فرماید الرحمن خلق الانسان، رحمان خلق کرد انسان را، از سر رحمتش خلق کرد انسان را و عالم رو هم برای انسان. خدایا میخوام عکس عملات رو ببینم، نشون نمیده، نشون نمیده، میخواد رو پای خودت بیستی. یه گوشه از این بحث رو یه حاشیه بزنیم، یه کمی ادامه بدیم، دیگه جای حرف زدن واقعا نمونده، ولی من اینا رو عرض کنم. بندگان خوب خدا میفهمن این چیزا رو، فلسفه سکوت خدا رو هم میفهمن، باهاش انس دارن، همینجوری مستغرق لذتن از رحمت خدا و مهربانی خدا میچشن. اگر خدا یه جایی بخواد بابت کار خوبشون یه پاداشی بهشون بده، ناراحت میشن. خدایا همینجا میخوای تسویه حساب کنی با من؟
آقا بابا مردم منتظرن من یه گوشه چشمی بهشون نشون بدم، یه کار خوب کرده، یه جلوه بیام، تشکر ازشون، انرژی بگیرم. حالا میخوام از تو یه تشکری بکنم. بعضی وقتا هلاک میشن. نه من قبولت دارم، من میدونم تو به من مهربونی، من نیاز ندارم تو به من نشون بدی، الهی دورت بگردم. مثلا مردم میان دورش تحویلش بگیرن، میگه خدایا نه اینجا میخوای با من تصفیه کنی؟ اینجا میخوای؟ آخه خدا اینقدر مهربانه، وقتی ابلیس لعین از در خانه خدا اخراج شد، برگشت گفت خدایا ببین خدا چقدر مهربانه، گفت خدایا این 6000 سال عبادتی که کردم، تو که میخوای قیامت رو منو ببری جهنم، منم الان دیگه دشمنت شدم، حساب نداریم دیگه با هم، خب تو این دنیا پاداشم بده. خدا فرمود ازت کم نمیذارم، چی میخوای بهت بدم خودت تعیین کن. بدبخت، حالا دیگه من پیازداغشم اضافه میکنم، گفت میخوام برای هر کدوم از این فرزندان آدم دو تا فرزند داشته باشم. خدا فرمود قبول. گفت میخوام عمر طولانی داشته باشم. خدا فرمود قبول. گفت میخوام مثل خون تو رگه های این آدم بدوم. خدا فرمود قبول. من خدای کریمم، بندگی منو کردی، من جواب تو میدم. جهنمی شدی، جهنم میبرم، ولی این دنیا تسویه میکنم، من چیزی از کسی کم نمیذارم. ببین چقدر مهربانه با دشمن خودش، با دشمن عزیزان خودش. بعد ابلیس، میدونی ابلیس رو ببین چقدر خدا رو میشناخت و اینقدر بد شد. برگشت گفت خب خدا این ستا رو دادی، این ستا اجر من بود دیگه، باش خب حالا از فضلت هم بده ببینم. عجب روی داره، از فضل خدا دیگه چی میخواد؟ این خدا کریم، شما نمیشناسین، اینا به عقل من میرسید، حالا بدون پاداش همینجوری از فضلت بده. بابا تو دیگه کات کردی، دشمن شدی، میخوای بری جهنم ایشالله، دیگه این فضل چیه میخوای؟ میگه شما این خدا رو نمیشناسید، شما برو کنار. ببین ازش چی میگیرم. گفت خدای حالا از فضلت بده. خدا فرمود میدم. تو چی میخوای؟ گفت در جهت نابود کردن این انسان. خدایا ندی تو رو خدا، این بالاخره انسان هم که تو دوست داری، لقد کرمنا بنی آدم. میفهمم من با هر کسی باید حسابم رو درست تسویه کنم. راست میگه، از فضل خودم هم بهش میدم. خدایا تو به دشمن خودت هم از فضلت میدی؟
کشتی ما رو تو با این مهربونیت. فرمود ابلیس چی کار کنم تو خیلی خوشحال بشی ولی بگی خدا با من تسویه کرد؟ یه کاری میکنم تو سینه آدم بری وسوسه کنی، این آدم نفهمه خواست خودش نیست، حرف توه، فکر کنه حرف خودشه. یوسوسو فی صدور الناس، بهت اجازه میدم. خوشحال شد شیطان. حضرت آدم اومد، خدایا چی کار کردی دشمن منو که تا دندون مسلح کردی؟ شما مهربونی، من با این قدار بی شاخودم چی کار کنم؟ فرمود نترس، به تو بیشترشو میدم. ان کید الشیطان کان ضعیفا، این در مقابل تو چیزی نیست. این فکر میکنه میفهمه خیلی چیزا رو، نمیدونه من چی ساختم. نترس عزیزم. تو قرآنش میفرماد اصلا کسی بره به سمت اون که اصلا اون به درد نمیخوره. نترس، اون چیزی نداره. ولی خدا در جهت تسویه یه روایت هست، من حالا اون روایت امشب نمیدونم چرا اینجوری شده جلسه، اصلا بحث رحمانیت خدا همیشه باید ما رو بکشه، همیشه باید هر لحظه باید ما رو بکشه، یعنی به قتل برسونه. فرعون وقتی که داشت تو آب غرق میشد، میرفت پایین میومد بالا، هی میگفت موسی موسی کمکم کن موسی، فهمیده بود دیگه اینا بلاهایی است که خدای موسی موسی موسی. قصه گذشت، موسی هم کمک نکرد تا نابود شد. من کمکت بکنم؟ پدر ما رو در آوردی، حالا چه کمکی بهت بکنم؟ هیچی، تموم شد قصه، رفتن. بعد خداوند متعال بنابر این روایت فرمود یا موسی دیدی فرعون چقدر تو رو صدا زد؟ بله خدای من. فرمود اگه یه بار منو صدا زده بود من جواب داده بودم. تو رو صدا زد، منو صدا نزد. چرا این مهربانی رو باور نمی کنیم؟ چون خدا به دلیل حفظ استقلال ما، ما رو چیکار کرده؟ محروم کرده از عکس العمل‌های شیرین خودش. و خدا به خاطر حفظ استقلال ما، وقتی که ما بدی می کنیم، محروم کرده باز از عکس العمل‌های شیرین خودش. وقتی ما بدی میکنیم باز عکس العمل های خوب داره، هی فرصت بعدی، فرصت بعدی، فرصت بعدی. آقا شما یه جنایت بزرگ بکن بلا فاصله نمیشنوی، میفرماد خب الان میخوای تو امتحان بعدی چیکار کنی؟ خدایا هنوز وایسادی؟ هنوز وایسادی میخوای من سوال کنی؟ هنوز فرصت بعدی میخوای بهم بدی؟ اینا رو نمیبینیم، احساس تنهایی و وحشت میکنیم، احساس رحمت خدا رو درک نمیکنیم. جبرانش با تفکره، تفکر در آلاء الهی. این که فرمود یک ساعت تفکر بهتر از حالا چقدر عبادته، مثلا 40 سال عبادت، درسته؟ این که تفکر ارزشمندترین عبادت تلقی شده. تفکر در چیه؟ از اولیاء خدا پرسیدن، فرمود در آلاء الهی، در نعمات خدا، در این که خدا اصلا چرا داره این کارو میکنه. بهش فکر کنیم. شکر، شکر یعنی این که در روایات میفرماد تو فقط بفهمی این نعمت رو خدا داد، همین، بفهمی این عکس العمل خوب رو به تو داره، همین. تفکر در آلاء الهی موجب میشه که آدم مهربانی خدا رو درک کنه. ان شاء الله جلسات بعد من به شما عرض خواهم کرد، خود شما هم حدس خواهید زد، حدس میزنید که آدم اینجوری بار بیاد بهتر نیست؟ آدم اینجوری رشد بکنه بهتر نیست؟ در مناجات شعبانیه داره، الهی لم یکن لی حول فانتقل به عن معصیتک، من نمیتونم از گناه جدا بشم، الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک، مگر وقتی که تو منو بیدار کردی با محبت خودت، من با محبت آدم میشم، جور دیگه آدم نمیشم. خب بشین فکر کن محبتشو ببین، بیدار میشی میکنی، واقعا تحول پیدا میشه، نه یک محبت خیالی و موهوم، یه محبت جاری و همیشگی. یکی دو دعا کنم ببرم، یکی از مظاهر محبت ابا عبدالله الحسین به دشمنانش رو به شما نشون بدم. دعا نمیخوام بکنم به عنوان انتهای جلسه که حالا رسم چند تا دعا بکنن، نه انتهای جلسه نیست، تازه اصل جلسه است که روزه است. دوستان هم روزه هایی که میخونن خب معمولا خیلی محدود میخونن، بتونن مؤمنین اون روزه ها رو هم بنشینن، بهرشون مضاعف میشه طبیعتا. دعا میکنم از سر درد، شما هم از سر درک این دعا رو آمین بگید. ما با همین الان، خیلی خدا مهربونه میفرماد مؤمنین 40 تاشون یه جا جمع بشن، من روم نمیشه دعاشون رو رد کنم، من خجالت میکشم. ما الان خیلی بیشتر از 40 تاییم، بیشتر از 400 تاییم، یه چیزی بگیریم ببریم همه الان. خدایا مهربانی خودت، رحمانیت و رحیمیت خودت را در باور ما قرار بده، ما رو دائما متوجه مهربانی خودت بگردان، ما رو با مهربانی خودت ادب کن، ما رو با مهربانی خودت رشد بده. بله، بس سر این بود که خدا با گناه ما عکس العمل قشنگ داره، فرصت بعدی میده. با دشمناش کم نذاش، خدا کریمه. وقت ابا عبدالله الحسین نمونه برجسته از اولیاء خدا، ایشون هم همینطوره. اگر ایشون با دشمنانش مهربان نبود، نمیرفت از خیمه علی اصغر رو بیاره مقابل مردم، اما ترونه کیف یتلظا عطشا. یا ابا عبدالله اینا نامردن، یه وقت یه تیر به بچت اصابت بکنه، این بچه طاقت نداره. میفرماید من آخرین داراییم برای هدایت این مردم این قنداق است، بذارید لحظه آخر استفاده کنم. اینم یه دلیل دیگه، علی اکبرم رو فرستادم، قاسم نوجوانم رو فرستادم، عباسم رو فرستادم، ستاره های عالم خلقت، اینا آدم نشدن، اینا از قساوت قلبشون دست بر نداشتن. 2 دقیقه دیگه با من کینه دارن، با بابام علی بغض دارن و کینه دارن. باشه، یه طفل 6 ماهه، من این رو تجلی محبت حسین میدونم. اما ترونه کیف یتلظا عطشا، هنوز حرفش تمام نشده بود دست حسین گرم شد. شما فکر کردید حسین دست از محبتش برداشت؟ هر کسی بود صدا میزد خدایا اینا رو نابود کن، هر کسی بود شاید این رو میگفت. میدونید حسین چی کار کرد؟ میگن دست گرفت خون علی اصغر رو به آسمان بپاشید،
هی به آسمان میپاشید.
در روایت هست یه قطره از خون علی اگر به زمین ریخته بود نابود شده بودن مردم. بهشون رحم کرد، فرصت بعدی داد. خدا نمیخوام نابود بشن. نه ابا عبدالله الحسین، رباب همسر ابا عبدالله الحسین اگر توی خیمه چادر از سر به زمین کوبیده بود و نفرین کرده بود نابود می شدن. چه گناهی داشت این طفل؟ خونه های علی اصغر رو گرفت، به آسمان پاشید، دوباره به مردم مهلت داد. مهربانی رو تا کجا برسونه ابا عبدالله الحسین؟ مهربانی ابا عبدالله الحسین به دشمنانش نمونه های دیگری داره، ولی اجازه بدید از روضه علی اصغر ابا عبدالله الحسین جدا نشیم، تکان نخوریم. یه نقل دیگری در روضه ابا عبدالله الحسین و علی اصغر اینه که اصلا نیاورد جلوی دشمن، صدا زد زینبم علی اصغرمون بده بهاش وداع کنم برم. علی اصغر رو گرفت، تا لبش رو لبهای علی اصغر گذاشت تیر باران کردن، تیر به گلوی علی اصغر نشست. اونجا هم بلا فاصله خونها رو گرفت، با آسمان پاشید. و میدونید دائما چی میگفت حسین؟ اگر این جملات رو نگفته بود شاید حتی نفرینم نکرده بود نابود شده بودن. هی میگفت حالا این علی اصغر رو دستش داره بالو پر میزنه، حول علی ما نزل بی انه بعین الله، خدایا من تحمل میکنم، تو داری میبینی، تو داری میبینی، من تحمل میکنم چون تو داری میبینی. اگر حسین طاقتش تمام شده بود عذاب نازل شده بود. خدایا من چون تو داری میبینی تحمل میکنم، یه معناش اینه که عذاب نازل نکن، بگذاری راه ادامه پیدا کنه. کسانی میان برا ما گریه کنن، کسانی میان داستان ما رو میشنفن، عوضش اونا هدایت میشن. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.